سلام، من کیانا شکفته هستم و شما به اپیزود 7 از پادکست مارتنزیت گوش میدید. تو پادکست مارتنزیت هر ماه یکی از مواد دندونپزشکی رو انتخاب میکنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از این که شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین. موضوع اپیزود 7 سرامیک پرایمر و کاربردهای کلینیکیش هست و در بهمن ماه 98 ضبط شده. همونطور که تو اپیزود 5 گفتم، طبق پیشنهادی که بهم دادین قرار شد توی سری اپیزود متوالی در رابطه با اتیژن صحبت کنیم. از اونجایی که چند تا اپیزود بعد در رابطه با سمانای رزینی قرار صحبت کنم، دارم تک تک اجزایی که ممکنه توی بسته سمان رزینی ببینیم یا لازم همراه اون تهیه کنیم رو بررسی میکنم. تو اپیزود 56 راجع به سایلن صحبت کردیم. این اپیزود میخوام خیلی مختصر راجع به سرامیک پرایمر صحبت کنم. پس با من همراه باشید. تو اپیزود 5 مفصل راجع به این که پرایمرها اصلا چی هستن و چه انواعی تو دندون پزشکی دارن صحبت کردم. پس اگه اپیزود 5 رو گوش ندادین، پیشنهاد میکنم همینجا یه پاز بدین و اپیزود 5 رو گوش بدین. خلاصه اگه بخوام ازش بگم، گفتیم منظورمون از پرایمر مولکول‌هایی با 2 سر مختلف برای اتصال و واسطه گری بین 2 سوبسترای مختلفه، که از اونجایی که اینجا میخوایم راجع به سرامیک پرایمر را صحبت کنیم، یعنی یه سوبستراش حتما سرامیکه. سر دیگهش فرقی نمیکنه پرایمرمون چی باشه، معمولا به جزء رزینی، حالا میخواد کامپوزیت باشه، میخواد سمان رزینی باشه، میخواد ادهزیو باشه یا هر چیز دیگه ای متصل میشه. پس تفاوت سرامیک پرایمرها تو چیه؟ در اون سریه که قراره به سرامیک متصل بشه و چون که سرامیک های مختلف ترکیبات مختلفی دارن، پس نیاز به مواد مختلفی هم خواهند داشت. همونطور که مفصل تو اپیزود 56 صحبت کردیم، پس سایلنا میتونن یه نوع سرامیک پرایمر باشن. سرامیک پرایمری که میتونه به صورت پایدار به سرامیک هایی که تو ساختارشون سیلیکا دارن، مثلا فلسپاتیک های معمول مثل سرامیک های PFM یا گلس سرامیک ها مثل IPS ایمپرس 1.2 یا ایمکس و غیره متصل بشن. اما توانایی اتصال به سرامیک هایی که سیلیکا ندارن مثل اکساید سرامیک ها، یعنی مثلا زیرکونیا و آلومینا رو ندارن، مگه اینکه سطح اونا رو خودمون به هر شکلی سیلیکا دارش کرده باشیم. مثلا به چه روشی؟ مثلا با سیستمای کوجت. اونجا بود که یه سری سرامیک پرایمر دیگه معرفی شدن که بیشتر هم ممکنه به نام زیرکونیا پرایمر به گوشتون خورده باشن، چون برای اتصال به زیرکونیا بیشتر به کار می‌رفتن. برخلاف سایلن که گفتیم یه سر سیلیکایی داشت، این پرایمرها یه سر فسفاته یا کربوکسیلاته برای اتصال به سرامیکایی مثل زیرکونیا دارن. معروف‌ترین مولکول پرایمری که ممکنه اسمش به گوشتون خورده باشه 10MDP که یه سر فسفاته برای اتصال به سرامیک و سر دیگه هم گفتیم به جزء رزینی متصل میشه. شما این مونومر رو ممکنه تو خیلی محصولات دیگه هم دیده باشین، اما هر جایی که استفاده میشه کارش همینه. تو اینستاگرام که ویدیو نکات تکمیلی پادکست رو میذارم، حتما بیشتر راجع به این توضیح میدم. گاهن شرکت‌ها برای اینکه با یه تیر 2 نشون بزنن، یا برای وقتی که ما نمیدونیم سرامیکمون دقیقاً چی بوده و میخوایم حالا باهاش اتصال برقرار کنیم، این مونومرهای مثل TNMDP رو با سایلن مخلوط میکنن که روی هر نوع سرامیکی قابل استفاده باشه و بتونیم یک کمی با خیال راحت تر ازشون استفاده بکنیم. البته که بعضی مقالات معتقدن که اگه مطمئنیم که سرامیکمون مثلا فلسپاتیکه مثل سرامیک روی PFM، سایلن تنها اثر بخشی بهتری از مخلوطشون نشون داده. اما خب خیلی وقتا ممکنه شرایط به همین راحتی ها هم نباشه و البته مقاله‌ای که قاطع در این باره نظر داده باشه هم من پیدا نکردم. بنابراین ممکنه ما لفظ سایلن رو به تنهایی بشنویم که خب یعنی همون سایلنی که با هم مفصل راجع بهش صحبت کردیم. ممکنه لفظ زیرکونیا پرایمر رو مثلا بشنویم که معمولا اون مولکولای فسفات مثل TNMDP رو داخلشون دارن ولی سایلن ندارن. ممکنه سرامیک پرایمر بشنویم که هم بعضیا به دوتا مدل قبلی سرامیک پرایمر میگن، یعنی به سایلن خالی یا به زیرکونیا پرایمر رو ممکنه سرامیک پرایمر بگن، هم ممکنه به مخلوطشون سرامیک پرایمر گفته بشه، یعنی مخلوط سایلن و سایر مونومرا مثلا مونومرای فسفات مثل TNMDP. که اینکه بدونیم دقیقاً ماده ما چه اجزایی داره میتونه تو روند کار خیلی بهمون کمک کنه. ممکنه سوال پیش بیاد که اصلا این پرایمر رو دقیقاً برای چی استفاده میشن؟ دعوا سر برقراری یه پیوند پایدار و با دوامه، پیوندی که از نوع دائمی باشه، تو شرایط وارد شدن نیرو یا تو شرایطی مثل محیط دهان زود جدا نشه، زود نشکنه، که سرامیک پرایمرها مثلا میتونن به برقراری این پیوند پایدار بین سرامیک و رزین کمک کنن. پایداری در طول مدت زمانه و نمیشه گفت من اگه از پرایمر استفاده نکردم هیچی هم نشده. رعایت نکات کار کردن با مواد و ایرادات کار کوتاه مدت خیلی وقتا معلوم نمیشه. مثلا فرض کنید روکشی که گپ داره مگه کار خودش رو انجام نمیده؟ حالا ممکنه که بیمار چند وقت بعد برگرده با پوسیدگی راجعه زیر روکشش. از چیزی و چرایی استفاده از سرامیک پرایمرها که بگذریم، بریم سراغ این که سرامیک پرایمرها چه کاربردی میتونن تو دندون پزشکی داشته باشن. اگه یادتون باشه تو کاربردهای سایلن گفتم برای ریپر کامپوزیت میشه ازش استفاده کرد، اما آیا از سرامیک پرایمرها هم میشه برای ریپر کامپوزیت استفاده کرد؟ بله میشه، چون گفتیم سرامیک پرایمرها مخلوطی از سایلن و مونومرهای دیگه هستن، بنابراین با وجود سایلن داخلشون میشه از اونها برای ریپر کامپوزیت ها استفاده کرد، به همون دلایلی که توی اپیزود 5 راجبش صحبت کردیم. کاربرد بعدی سرامیک پرایمرها موقع سمنتیشن و رستوریشن های غیر مستقیم با سمان رزینیه. حالا این رستوریشن ها میتونه لامینت سرامیکی یا اینله و اونله سرامیکی باشه. فقط باید دقت داشته باشیم که تو رستوریشن های سیلیکایی انتخاب اولمون سایلن و بعد مخلوط سایلن با مونومرهای دیگه است، اما برای سرامیکایی مثل زیرکونیا که سطحشون سیلیکا کوت نشده باشه، پرایمرهای دارای مونومرهای فسفات مثل TNMDP میتونه انتخاب مناسب تری باشه. بنابراین انتخاب مونومر ما بسته به اون سرامیکی داره که میخوایم باهاش اتصال برقرار کنیم. با توجه به توضیحاتی که دادم، پس اگه ما سرامیک چیپ شده ای داشته باشیم که بخوایم با کامپوزیت تعمیرش کنیم، هم باید از سرامیک پرایمر استفاده کنیم و انتخاب نوع اون مجددا بستگی به نوع سرامیکمون داره. کاربردهای دیگه ای هم برای سرامیک پرایمر گفته میشه، مثلا اتصال کامپوزیت به آلیاژها، البته آلیاژهای بیس متال که میتونن اکسید داشته باشن و به همون شکل که مونومر ما میتونه به اکسید فلز زیرکونیوم که ما به عنوان زیرکونیا میشناسیمش متصل بشه، میتونه به آلیاژهای بیس متال هم تا حدودی متصل بشه. همینه که تو اندیکاسیونای استفاده از مثلا زیرکونیا پرایمرا اتصال به آلیاژها رو هم ممکنه ببینید. اما اینجا یه نکته رو بگم که اگر آلیاژ ما نابل یا قیمتی باشه، این مونومرها اونقدر پیوندهای قوی نمیتونن تشکیل بدن و بهتر از پرایمرهای فلزی براشون جداگانه استفاده بکنیم که تو اپیزود بعدی مفصل راجبش صحبت میکنیم. برای من اهمیت داره اینه که فلسفه استفاده از این مواد رو بدونیم تا تو شرایط کلینیکی مختلف بتونیم ماده بهتر رو انتخاب کنیم یا ببینیم از موادی که داریم چطور بهتر استفاده کنیم. مثلا اگر لیرینگ سرامیک فلسپاتیکی که روی زیرکونیا انجام شده چیپ شده باشه و بخوایم اون رو با کامپوزیت تعمیرش بکنیم، البته بعد از بررسی‌های بالینی، پیدا کردن علت شکست، پیشگیری از این که این اتفاق مجدداً بیفته که من ترجیح میدم اینا رو به متخصصین این رشته بسپرم، با استفاده از محصولاتی که دور و برمون هست میتونیم تصمیم بگیریم که برای ریپرش باید چه کاری انجام بدیم. با توجه به مثلا نحوه شکست که فقط داخل سرامیک فلسپاتیک شکست رخ داده یا فقط زیرکونیا الان داریم یا هم سرامیک فلسپاتیک داریم و هم زیرکونیا داریم، میتونیم تصمیم بگیریم. مثلا به سرامیک فلسپاتیکمون سایلن بزنیم، بعد به زیرکونیامون مثلا زی پرایم بزنیم، اما میدونیم که زی پرایم سایلن نداره و نتیجه بهتر رو وقتی میگیریم که روی سرامیک فلسپاتیک سایلن جداگانه زده باشیم. یا نه، مثلا من اگر از سرامیک پرایمر توی جی سی یا مثلا کلیر فیل سرامیک پرایمر پلاس کوراره استفاده میکنم که مخلوطی از سایلن و ام دی پی رو با هم داره، استفاده از اون به تنهایی میتونه برای این کاربرد شاید کافی باشه. یا مثلا وقتی میخوام که یک رستوریشن زیرکونیایی رو، مثلا یه روکش زیرکونیایی که شاید گیر خیلی خوبی نداشته باشه رو با سامان رزینی باند بکنم به دندان، میدونم که مثلا زی پرایم به تنهایی کارم رو میتونه راه بندازه. خلاصه منظورم اینه که بسته به شرایط بالینی که توش هستیم، اگه یکم اطلاعات از مواد داشته باشیم شاید راحت‌تر و با خیال راحت بتونیم از مواد استفاده بکنیم. خب این سرامیک پرایمرها به چه صورتی تو بازار عرضه میشن؟ نحوه عرضه این سرامیک پرایمرها عموما به صورت وان باتله. بیشتر حجمشون از حلال تشکیل شده که عمدتاً هم یا استون یا الکله و اکثرا به خاطر داشتن مونومرایی مثل تن ام دی پی یه مقدار خیلی کم جزئی رزین هم داخلشون دارن. یه جورایی مثل ادهزیون اما با محتوای بالاتر اون مونومر فعال و همینطور با محتوای کمتر رزین. به علاوه اینیشیتور و اینجور داستانها رو هم ندارن، پس کیور نمیشن و نیازی هم نیستش که کیورشون کنیم. تجربیات کلینیکی موقع استفاده از سرامیک پرایمرها تقریبا یه جورایی شبیه نکات کلینیکی هست که در رابطه با سایلن گفتیم. اول از همه از اونجایی که این پرایمرها 80 تا 90 درصدشون حلاله، بعد از هر بار استفاده بهتره درشون رو کاملا محکم ببندیم تا حلالش نپر. اگه میخوایم حلال رو خودمون تبخیر بکنیم، حتما چک کنیم پوهارمون آب و روغن نزنه و این کار رو با یه پوهار ملایم انجام بدیم و باز اگه لازمه برای اینکه جلوی روغن رو بگیریم میتونیم از یه گاز تمیز استفاده بکنیم. نیاز به لایه خیلی ضخیم از پرایمر نداریم، یک تا دو تا لایه نازک ترجیحاً کافیه. اونایی که سایلن داخلشون دارن که حتی ترجیحاً فقط یک لایه استفاده بشن. بعد از استفاده از پرایمرهای سرامیکی بهتر سریع‌تر باند یا سمنتیشنمون رو انجام بدیم، خیلی صبر نکنیم برای اینکه آلودگی تو ناحیه اتفاق نیفته. اگه آلودگی با بزاق اتفاق افتاد، ناحیه باید مجدداً تمیز بشه و دوباره از سرامیک پرایمرمون استفاده بشه. سرامیک پرایمرهایی که فاقد سایلنن معمولاً نیازی به نگهداری داخل یخچال ندارن. البته بازم اولش بروشور ماده رو برای دمای نگهداری حتماً چک کنید. حواستون باشه این پرایمرها هم که تو دندون پزشکی استفاده می‌کنیم یه سر متاکریلاته دارن و همراه با کامپوزیت‌های غیر متاکریلاتی مثل کامپوزیت‌های سایلوران بیس و غیره قابل استفاده نیستن. تو این اپیزودم من رفتم و مثل دفعه‌های قبل برندهای سرامیک پرایمر موجود در بازار رو درآوردم. فایل کامل پرایمرها رو بعد از پرایمرهای فلزی براتون توی کانال تلگرام خواهم گذاشت. بیسکو که دو تا سایلن رو تو اپیزودهای قبلی ازش معرفی کردیم، یعنی بیس سایلن و یا پورسلن پرایمر سایلن کاپلینگ ایجنت که دو نوع از سایلن های این شرکت بودن، علاوه بر اینها برند بیسکو یه پرایمری داره به نام زی پرایم پلاس که پرایمر وان باتل هست، از مونومر MDP و یه نوع مونومر کربوکسیلات دیگه تشکیل شده و کاربردش میتونه برای اتصال به زیرکونیا و یا همونطور که گفتم برای آلیاژ های بیس متال استفاده بشه. برند کوراری اگه یادتون باشه یه سایلن داشت به نام کلیرفیل پورسلن باند اکتیویتور که باید حتما به یک باندینگ اضافه می شد. اما یه پرایمر دیگه هم داره به نام کلیرفیل سرامیک پرایمر پلاس که این هم یک پرایمر وان باتل هست، مخلوطی از سایلن و MDP رو داخلش داره، بنابراین برای همه انواع سرامیک ها میشه ازش استفاده کرد. برند GC یه پرایمر داره به نام سرامیک پرایمر 2 که باز یه پرایمر وان باتل هست، مخلوطی از سایلن و MDP داخلش وجود داره، بر همون میتونه برای انواع سرامیک ها مورد استفاده قرار بگیره. برند آکسفورد ساینتیفیک یه پرایمر داره به نام آکسفورد زیر باند. من تو بروشور کارخونه هرچی گشتم دنباله که ببینم دقیقا مونومر فعالش چی هست چیزی پیدا نکردم، ولی خب همونجور که از اسمش مشخصه یه نوع زیر زیرکونیا پرایمر هستش و خودش هم تو اندیکاسیونهاش گفته که برای زیرکونیا و سطوح فلزی ازش میشه استفاده کرد، بنابراین این هم یه مونومر وان باتل. منتها حالا اینکه دقیقا مونومر فعالش چی هستش رو اطلاعاتی شرکتش نگفته بود تا جایی که من دیدم. برند بردند یه پرایمری داره به نام کی پرایمر. این کی پرایمر یه جورایی مخفف منظورش سرامیک پرایمر هستش، منتها با کی پرایمر نشونش داده. این هم مشخص نبود که دقیقا مونومر فعالش چی هست، ولی تا جایی که من متوجه شدم به نظرم فقط سایلن داخلش داره، منتها تو خود بروشور کارخونه چیزی ننوشته بود راجبش. راستی یادم نیست تو اپیزود قبلی راجب برند ایوو کلار که یک پرایمر داره به نام مونوباند اچن پرایم صحبت کردم یا نه. این مونوباند اچن پرایم تنها پرایمری هست که تو بازار ایران موجوده و ادعا میکنه که همزمان به خاطر مونومر های اسیدی که داخلش هست میتونه اچ و پرایمینگ یا همون اچ و سایلنیزه کردن رو همزمان انجام بده، منتها محتواش فقط از سایلن تشکیل شده و برای گلس سرامیک ها که نیاز به اچ کردن هم دارن استفاده میشه. مداد سرامیک پرایمر، اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم، همونطور که گفتیم پرایمری که استفاده می‌کنیم برای باند بهتر بین دو تا سوبسترا میتونن مدل‌های متفاوتی داشته باشن. سایلنت مثلا برای اتصال به گروه‌های سیلیکای، الوی پرایمرها برای اتصال به آلیاژهای ناب، سرامیک پرایمرها یا به طور اختصاصی تر زیرکونیا پرایمرها برای اتصال به سرامیک‌های مختلف یا فقط برای اتصال به زیرکونیا، و یه سری پرایمرهایی هم داریم که مخلوطی از این مونومرها دارن به نام یونیورسال پرایمر که برای اتصال به همه چی استفاده میشن، که ما تو این اپیزود فقط راجع به سرامیک پرایمرها، این که اصلا چی هستن، دوتا سرش به چی متصل میشه، نحوه فعالیتش به چه شکلی هست، کاربردش چیه، نکات کلینیکی این استفاده ازش و برندهای موجود در بازار ایران رو با هم بررسی کردیم. امیدوارم این پادکست به دردتون خورده باشه. پادکست مارتنزیت رو در حال حاضر میتونین از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اورکست، کاست باکس، پاکت کاست و تمام اپلیکیشن های پادگیر دیگه گوش بدید. کافی مارتنزیت رو به همون شکلی که نوشته میشه، یعنی MARTENSITE سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون کنه. همینطور مارتنزیت رو میتونید تو شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و توییتر دنبال کنیم. راستی کلی مطالب تکمیلی هست که در اینستاگرام میتونید اونها رو دنبال بکنید. لینک شبکه‌های اجتماعی هم تو توضیحات پادکست موجوده. اگرم از محتوای پادکست راضی بودین، ممنون میشم اون رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید. شب و روزتون خوش، تنتون سلامت، لبتون خندون.